أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون بود. مرحوم صاحب کفایه فرمود چون ورود به معنای صدور هست، کل شیء مطلق حتی یصدر فیه نهیون، بنابراین این روایت مفادش اینه که هر فعلی واقعا مباح است الا ان یصدر فیه نهیون. این ربطی به بحث براءت شرعیه در مشکوک الحرمه ندارد. مرحوم محقق اصفهانی با دو بیان خواست اثبات کنه که ورود در این حدیث به معنای وصول است نه به معنای صدور. کل شیء مطلق حتی یصل فیه نهیون، و چون انحلالیست این خطاب، من مکلف میگم لم یصل الی نهیون. شرب التتون مطلقون ای مباهون حتی یصل فیه نهیون ولم یصل الی فیه نهیون فهو مباح. دو بیان ایشون بر این مطلب اقامه کرده. بیان اول فرموده از ظهور عرفی ورود در وصول است نه در صدور. وردن زیف، ورد علی ضیف، یعنی نزل وصل، حرکت کرد زیف بیاید منزل شما، ولی در بین را در ترافیک گیر کرد، متاسفانه یا خوشبختانه سر میکنه که وردک ضیفان. نه، ورود قوامش به وصول هست. هر واردی مورود میخواهد. وردن ضیف، ضیف میشه وارد، شما میشه مورود. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، نهی وارد است، مورود در نهی کیست؟ شمای مکلف. اون فعل که متعلق نهیه، اون محل ورود نهیه، ورد فیه، اون مورود فیه است، محل ورود است. اما وارد که نهی است، مورودش چیست؟ اون رو باید پیدا کنید. هر واردی موردی می خواهد. نهی وارد است، متعلق نهی هم که موردون فی هست. فعین المورود لیس المورود الا المکلف، میشه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون علی المکلف، و این غیر از وصول معنای دیگری ندارد. مناسب تر از این روایت که مناسب بود که محقق اصفهانی یا بزرگان دیگر به او اشاره کنند، این روایت الاشیاء مطلقتون حتی یرد علیکه امر و نهی، که اصلا مورود بیان شده در این روایت که مکلف هست، یرد علیک. بیان دوم محقق اصفهانی بیان برهانی است، برخلاف بیان اول که بیان استظهاری است، بیان دوم بیان برهانی است. با دو مقدمه ثابت میکنه که ورود به معنای وصول است نه به معنای صدور. مقدمه اونا اینه که ایشون فرموده که ظاهر کل شیء مطلق قباحه شرعیه است. ظاهر این خطاب این است که حکم شرعی بیان می کند، نه اینکه ارشاد بکنه به حکم عقل. پس کل شیء مطلق ظاهرش این است که کل شیء مباح شرعا، نه اینکه کل شیء مباح عقلا. این رو توضیح بدیم. مرحوم نائینی فرموده که کل شیء مطلق بیان حکم عقله. اختلاف بود بین علما که قبل از شرع اشیاء بر حذر هستن یا بر اباحه. یعنی عقل قبل از این که شرعی بیاید در غیر افعال ضروریه حکم می کند که عبد و ما یملکهول مولا، عبد مملوک مولاست، تصرف عبد در خودش و در عالم تکوین تصرف در ملک غیر است. آیا عقل هنوز شرعی نیامده میگه که عقل نباید تصرف کند در خودش یا در تکوین با مصرف کردن فلان میوه مثلا مگر در محدوده اذن مولا که میشه اصالت حاضر، یا نه قبل از شهر مردم آزادن و هیچ محذوری ندارد تصرف کنند در خودشان، هر کاری میخواهند انجام بدهند، تصرف کنند در عالم خلقت، هر میوهی رو که میخوان بخورد، این اشکالی ندارد مگر شرعی بیاید و نهی بکند از انجام کاری که در این صورت باید مردم اطاعت کنند. این میشه اصالت الاباحه. اصالت الحذر، اصالت الحذر عقلی یک مکتب فکری است که برخی قائل بودند که قبل از شرع عقل حکم می کند به اصالت الحذر. یک مکتب فکری دیگر این بود که می گفتند قبل از شرع عقل حکم می کند به اصالت الاباحه، که عبد در هر فعلی آزاد است، حتی یصدر فیه نهیون. اصالت الحذر عقلی میگه کل شیء محذور محظور حتی یرد فیه رخصه. اصالت العزل اینو میگه دیگه، اصالت العزل عقلی میگه قبل از شرع، قبل از بیان شارع همه چیز ممنوع است حتی یر دفعی رخصتون شرعیه. اصالت لبای عقلی میگه کل شیء مباح عقلی حتی یصدر فیه نهی من الشارع. حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان، مرحوم ناینی فرموده ارشاد است به این که این مکتب فکری دوم صحیح است، اصالت الاباحه العقلیه قبل الشرع، نه اون مکتب فکری اول. محقق اصفهانی با این مقدمه اولا میخواد این فرمایش مرحوم محقق ناینی رو ابطال کنه، میگه آقا این خلاف ظاهره که ما بگیم امام علیه السلام یک امر واضح عقلی رو دارن بیان میکنن. خب واضح اصالت الاباحه عقلیه قبل الشرع، اونایی که طرفدار اصالت الحظ قبل الشرع بودن اونا دچار توهم بودن، دچار شبهه بودن، ولی یک مطلب واضحی است اصالت الاباحه العقلیه. امام بیان یک مطلب واضح رو بیان میکنه، این خلاف ظاهره. علاوه اصلا در زمان امام صادق علیه السلام اصلا این نزاع دیگه موضوع داره؟ خب دیگه شرع تمام شد، الیوم اکملت لکم دینکم. حالا زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هنوز شرع تکمیل نشده بود، جا داشت که مسلمین در زمان پیامبر بگویند که آیا ما برای کارهایی که انجام میدهیم محتاج اذن شارعیم و الا عقلا ممنوع است بر ما تصرف، میشه اصالت الحظ، یا نه ما آزادیم عقلا مگر نهی از شارع صادر بشود. خب زمان پیامبر هنوز در اثناء تشریع دین بودیم، هنوز دین کامل نبود، بالاخره چیزهایی بود که هنوز حکمی نداشت، جا داشت این بر. اما دیگه بعد از پیامبر دیگه دین کامل شد و هیچ فعلی از افعال مکلفین نیست مگر حکم دارد شرعا، یا شرعا مباح است یا شرعا ممنوع است، دیگه اصلا موضوع نداره بگیم قبل از تشریع حکم شرعی راجع به یک فعلی عقل چه میگوید، قائل به اصالت الحظر است یا قائل به اصالت الاباحه. مثلا ما نداریم دیگه فعلی که شر راجع به اون نظر نداده باشد. بعیده که امام صادق علیه السلام یک بحثی رو مطرح کنن راجع به یک چیزی که اصلا دیگر موضوع نداره. پس بیان اباحه عقلیه در مقابل اصالت الحظر عقلی که بگیم امام علیه السلام خواستن تأیید کنن نظر قائلین به این که همه اشیا مباحن عقلن حتی یصدر فیه نهیان، این خیلی بعیده، بلکه ظاهر این حدیث بیان اباحه شرعیه. این مقدمه اولا. یصدر بس اباحه عقلیه غیر براعت عقلیه است، اینو دقت کنید، ما یه براعت عقلیه داریم، قبح عقاب بلا بیان، یعنی شک داریم که آیا شارع حرام کرد شرب توتون را یا نه؟ خب دو مسلک هست، یک مسلک براءت عقلیه است که میگه شارع بر تحریم واقعی نمیتواند عقاب کند، مالم یتمل بیان، این میشه قوه عقاب بلا بیان. در مقابل مسلک حق و طاعه است، مسلک بزرگانی مثل مرحوم آقای صدر میگن نه، میتواند شارع به خاطر این که شما احتمال تحریم میدهید در شرب توتان شما را عقاب کند، که چرا احتمال تحریم شرب توتان میدادید در این حال مرتکب این فعل شدید، میشه حق الطاعه. این یک بحثه، این در موردی است که احتمال تحریم بدیم، و الا اگر ما احتمال تحریم ندیم بدانیم که شارع شرب توتون را تحریم نکرده است، اذن در ارتکاب هم نداده ولی قطعا تحریم هم نکرده، مهمله، شارع راجع به شرب توتون حکمی جعل نکرده، مسلک حق و طاعه میگه آزادی، آزادی، چون احتمال حرمت نمیدی. اما اصالت الحذر عقلی حرف دیگه میزنه، اون میگه که ولو بدانی شارع تحریم نکرده شرب توتون را، اما تو عبدی وقتی سیگار میکشی یک تصرف میکنی در خودت، یک تصرف میکنی در این سیگار، عبد در ملک مولا نباید تصرف کند مگر با ترخیص و اذن مولا. این مسلک اصالت الحضره، این میگه ولو بدانم حرام نیست شرب توتون، اما مهم این است که شارع باید به من اذن بدهد در شرب توتون. مثل ملک غیر، شما خب رفتید میخواید وارد منزل کسی بشید، در باز ماست، میدانید اون نهی نکرده شما رو، اما این فایده نداره، باید بدانید که او راضی است به این که شما در منزل او وارد بشید، نهی نکرده چون غافل بوده، چون نیازی نمیدیده به نهی، مهم اینجا نهی نیست، مهم اینه اذن در فعل. اصالت الحذر میگه ما و کل دنیا ملک خدا هستیم، تصرف ما در خودمون، در عالم، در اشیاء بدون ترخیص مولا جل تعال جل شأنه جائز نیست، در مقابل اصالت الاباحه عقلیه که میگه نه، ما نیاز به اذن نداریم، مهم این است که تحریمی صادر نشود. ولذا اونایی که مسلک حق و طاعه رو قائلند مثل مرحوم مایسر، این دلیل نمیشه که در اختلاف بین اصالت الحذر و اصالت الاباحه اصالت الحذری باشن، نه، اونا اصالت الاباحه‌ای هستند، میگن عقلا هر چیزی بر ما مباح است، حتی یست و رفیه نهیون، بله در موارد شک در صدور نهی میگن ما قائل به مسلک حق و طاعیم، نه قوه عقاب بلا بیان، اون بحث دیگری است. خب بعد از تکمیل شرع، بعد از تکمیل شرع که دیگه هیچ فعلی ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، اصلا موضوع نداره دیگه، بالاخره شما هر فعلی رو حساب کنی یا شارع اذن داده یا منع کرده، موضوع اصالت الحذر و اصالت الاباحه در افعالی است که نه شارع اذن داده است نه منع کرده است. اصالت الحذر میگن توقف، ما برای ارتکاب این فعل نیاز به ترخیص شارع داریم اصالت الاباحه عقلی ها میگن نه، ما برای این ارتکاب فعل مجاز به ترخیص شارع نیستیم. من تا صادر نشود، تحریم صادر نشود، ما آزادیم. ما دیگه این بحث اصلا در زمانه که دین کامل شده است و احکام در همه اشیا جعل شده، ما من شیء الا وفی کتاب او سنه، که در بعضی روایات داره که حتی عرش الخدش دیگه اصلا موضوع نداریم اختلاف. و امام علیه السلام که این حدیث از امام صادق علیه السلام است، بیان راجع به یک اختلافی که دیگه موضوع ندارد ارشاد کنن به حکم عقل، خلاف ظاهره. پس ظاهر کل شیء مطلق ارشاد به حکم عقل نیست، به اباحه عقلیه در مقابل اصالت الحضر عقلی، بلکه بیان اباحه شرعی است. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه اینه که محقق اصفهانی فرموده است که اباحه شرعیه محال است که موضوعش عدم صدور نهی باشد. این محال. اباحه شرعیه کل شیء مطلق و مباح شرعا محال است که بشه حتی یصدر فی نهی، باید حتما باشه حتی یصل فی نهی. چرا؟ ایشون فرموده بسم الله براتون ثابت میکنم. اول از اباحه شرعیه واقعیه شروع میکنم. در اباحه شرعیه واقعیه کل شیء مباح واقعا، خب ما ببینیم این حتی غایت استمرار این اباحه است یا نه قید موضوع این اباحه است. فرقش چیه؟ غایت استمرار یعنی همه اشیا حدوثاً مباح، الا تا روزی برسد که یستر فیه نهیون، میشه غایت استمرار اباحه. یه احتمال دیگه که مرحوم محقق اصفهانی میگه خلاف ظاهره اینه که بگیم که نه قید موضوعه، یعنی کل ما لم یصدر فیه نهیان فهو مباح، نه اینکه کل شیء مباح و یبقا مباحا الا ان یأتی زمان یصدر فیه نهی. این میشه غایت استمرار. احتمال دوم میگه نه، شارع میاد میگه کل ما لم یتعلق به نهی فهو مباح. بعد ما میریم میبینیم شرب توتان لم یتعلق به نهی، همین الان که شارع اینو میگه میریم میگردیم میبینیم شرب توتان لم یتعلق به نهی فهو مباح، شرب خم تعلق به نهی فلیس به مباح. بله بله دیگه بله، منطق غایت استمرار اباحه نیست، از حالا مرزبندی شده، از همون روز اول یک سری چیزا تعلق به نه، همون روز اول که شارع این بیان رو فرمود یه سری چیزا تعلق به نه، یه سری چیزا هم نمیتعلق به نه. بنابراین که قید موضوع باشه میشه اون چیزهایی که لم یستر فی نعیون لم یتعلق به نعیون فهو مباهون شرعن. ایشون فرمودن اما اون که ما بگیم اباحه شرعیه واقعیه جعل شده مقیاتن، همون که به عدم صدور نهی، که بشه صدور نهی غایت استمرار اباحه. ایها الناس، هر فعلی بر شما مباح شد تا این که روزی برسد و یک فعلی تحریم بشود که اون وقت باید از اون فعل اجتناب کنید. محقق اصفهانی فرموده است که این احتمال درست نیست. چرا؟ برای این که شارع که جعل اباحه واقعی میکنه، این به نکته عدم الاقتضائه، چون مفسده غالبه نداره. یک فعلی جعل اباحه واقعی میکنه، بعد چجور میشه که یتعلق به نه انقلاب ذات لازم میاد؟ آقا شرب توتان یک زمانی جعل اباحه شده بود برای بسیار، یعنی اقتضاء حرمت نداشت، مفسده غالبه ای نبود در شرب توتان برای حرمت. چی شد که ورد فیه نهی؟ عدم الاقتضاء للحرمه تبدیل شد به اقتضاء الحرمه؟ اینکه نمیشه خلفه، چون شما میگید جعل اباحه واقعیه که شد، اول در ابتدا این اباحه واقعی ناشی از عدم و اقتضاء حرمه، یعنی عدم مفسده غالبه، بعد ورد فیه نهیان یعنی در اون مقتضی حرمت هست، این که خلفه. بعد محقق اصفهانی میفرمان که بله آها کجا حالا میرسیم دیگه، ایشون اینجور فرموده دیگه. موارد خب نسخ چی مثلا؟
حرمتی بوده
نسخ
شده یا
اباحه‌ای
بوده نسخ شده؟
نسخ حقیقی که معنا نداره که، اونم همین ایشون میگه تبدل عنوان ممکنه. مثلا شرب توتون قبلا به عنوان اولی بود مفسده نداشت، بعدن شده تشبه به کفار مثلا، میگم بعدن که تعلق به حرمت چون دیدن تشبه به کفاره، این میشه. ولی ظاهر حتی یره دفعی رعیان اینی که نهی به خود این فعل بخورد، یعنی به عنوان شربتتون. عنوان شربتتون تا امروز اگر اقتضاء حرمت نداشت معنا نداره فردا اقتضاء حرمت پیدا کنه، اینکه خلف لازم میاد. بله ممکنه فردا معنون بشه به یک عنوان ثانوی مثل تشبه کفار، بعد این شرب توتون مصداق تشبه به کفار بشه و حرام باشه، ولی این ظاهر حدیث کل شیء مطلق دایره دفعی نعیون نیست که به عنوان ثانوی بعدن حرام بشود. ظاهر این است که به همون عنوان، همون عنوان شرب توتون حرام بشود. پس اباحه شرعیه مقیاتن به عدم صدور نهی این معقول نیست. عنوان اولی اگر بخواد شرب تتون به عنوان اولی امروز حلال است، فردا بشود حرام. این خلف یعنی تا حالا افتضای مفسده نداشت، افتضای حرمت نداشت، مفسده غالبه نداشت، فردا میگیم افتضای مفسده افتضای حرمت دارد، مفسده غالبه دارد. خب این خلف دیگه، این عنوان از عناوینی است که مفسده غالبه ندارد، دیروز امروز معنا نداره، فرق بکنه. اگر میگید امروز عنوان امروز که حرام شد عنوان ثانوی بر اون منطبق شد، حرفی نداریم. میشه به عنوان ثانوی یک چیزی بقاءً بشه حرام، تشبه به کفار، ولی ظاهر حتی یرد فیه نهیان اینه که همین شی به عنوان خودش حرام بشود، نه به عنوان ثانوی. خب نسخ حقیقی که معقول نیست در شرع، نسخ برای انتهای عمد حکم. خب اما این که بگیم غیر موضوع است، مرز بندی میکنه اشیا را، میفرماد یه سری اشیا ورد فیه نهیان، از روز اول داره میگه یه سری اشیا هست که ورد فیه نهیان، اونا رو کار نداریم. اشیایی که لم یرد فیه نهیان اونها حلال است واقعا. محقق اصفهانی میفرماید که خب خبر داره میدهش امام صادق علیه السلام از این مطلب، یه جعل داره میکنه. اگه خبر میده که هر چیزی که حرام نشد حلال است، خب این که مثل این میگم هر چیزی که ساکن نبود متحرک است، هر چیزی که زیبا نبود زشت است، اون گفتن نداره که، هر چیزی که حرام نبود حلال است. این اخبار از حلال بودن چیزی که حرام نیست خیلی واضح بدیهی، چیز بدیهی رو امام علیه السلام میان توضیح واضحات میدن. اگر میگید نه جعل کرد، نه صرف اخبار، فرموده که ما جعل اباحه میکنیم برای فعل به شرط این که حرام نباشد، نه صرف اخبار، جعل میکنیم، انشاء میکنیم اباحه را بر فعلی که حرام نباشد. این قید موضوعه ها، قید موضوعه، ولی به نحو اخبار هم نیست، به نحو جعل است. محقق اصفهانی فرموده که این محاله. چرا؟ برای اینکه جعل اباحه مشروطاً به عدم حرمت، یعنی وجود و ضد مشروطاً به عدم ضده. جعل اباحه مشروطاً به عدم حرمت، بگه اگر این فعل حرام نباشد برای او جعل اباحه کردیم، میشه اباحه موقوف بر، اباحه میشه موقوف بر عدم حرمت، چون حب شد جعل اباحه، موضوعش هم شد عدم حرمت. چیزی که حرام نباشد ما برای او حلیت جعل کردیم. خب این معناش اینه که زد که اباحه است متوقف شد بر عدم زدش که حرمت است. شما بحث اختزال امر به شیل نهیان زده رو که خوندید، اونجا اینا میگن محال است، محال است وجود زد موقوف باشد بر عدم زدش. مثلا وجود قیام شما متوقف باشد بر عدم جلوس، میگن محاله. دور لازم میاد، اینجور گفتن دیگه، تو کفایه هم مطرح شده که دور لازم میاد. حالا با اون بیانی که اونجا دارن، وجود ضد هیچگاه متوقف بر عدم ضد دیگرش نیست، بله، مثلا بین قیام و قعود شما منافرت در وجود هست، اما هر منافرت در وجودی به معنای این نیست که توقف دارد یکی بر عدم دیگری، ولی در نقیضین بین وجود قیام شما و عدم قیام شما هم منافرت هست، نقیضین هم نیست، ولی هیچگاه وجود قیام توقف بر عدم و عدم القیام نداره. اونم همینجوره، ضدین لهما ثالث، مثلا وجود قیام موقوف است بر این که قبلا جلوس معدوم بشود، وقت عدم الجلوس هم توقف پیدا میکند بر وجود قیام دیگه، یا بر وجود حالا یکی از ازداد. در ضدان لهما ثالث وجود قیام متوقف می شود بر عدم جمیع ازدادش، عدم القیام، عدم الاستجاء. خب وجود قیام توقف پیدا می کند بر عدم الجلوس، عدم الاستجاء. خب عدم الجلوس هم میشه عدم الشیء، اونم معلول چیه؟ معلول وجود مانع دیگه. همون طوری که وجود قیام موقوف میشه بر عدم الجلوس، عدم الجلوس هم به عنوان عدم الشیء موقوف میشه بر وجود مانعش دیگه. عدم المعلول یستند الی وجود مانعه اذا تم المقتضی. پس وجود قیام من اگر موقوف باشه بر عدم الجلوس، عدم الجلوس هم وقتی مقتضی جلوس باشه موقوف میشه بر چی؟ بر وجود مانعش که قیام هست. میشه دور دیگه، وجود قیام توقف پیدا میکنه بر عدم الجلوس، توقف الشیء علی عدم مانعه، و عدم الجلوس هم توقف پیدا میکنه بر وجود قیام از باب توقف و عدم المعلول الی وجود مانعه. میشه دور. پس اینم محال شد. اباحه شرعیه واقعیه بخواد مقیا باشه به عدم صدور نهی، بگه هر چیزی مباح است و این اباحه مستمر است تا نهی از آن صادر بشود، این درست نشد. بخواد قید موضوع باشه، هر چیزی که نهی ندارد مباح است، اگه معرف باشه، اخبار باشه که بدیهی است، اخبار از بدیهیات لغوه، و اگر بخواد قید جعل باشه، قید انشاء باشه، بگه هر چیزی که حرام نباشد ما برای او اباحه جعل کردیم، پس اباحه هر شیئی میشه موقوف بر عدم حرمتش، میشه مثال وجود و ضد متوقف باشد بر عدم ضدش، و هازا محالان. پس اباحه شرعیه واقعیه نمیتونه به معنای این باشه که مالم یصدر فیه نهیان، باید باشه مالم یرد فیه نهیان، که اگر مالم یرد فیه نهیون باشه که دیگه اباحه شرعی واقعیه نیست، چون اباحه شرعی واقعی که نمیتونه غایتش وصول و نهی باشه. بگه آزا مباحون واقعا الا ان تعلم و انه حرام، این که معنا نداره که. پس اباحه شرعی واقعیه به مقیا باشه به عدم صدور شد محال، بخواد مقیا باشه به عدم العلم به نهی، اینم که با اباحه واقعیه نمیسازه، اباحه واقعی که نمیتونه مشروط باشه به عدم و وصول نهی. پس اباحه شرعیه واقعیه هم ممکن نشد. فیتعین الاباحه الشرعیه الظاهریه، و اباحه شرعیه ظاهریه لا محاله مثل هر حکم ظاهری دیگر موضوعش عدم العلم است، نه عدم واقع. عدم العلم به نهی موضوع اباحه شرعی ظاهری است، نه عدم وجود نهی واقعا. انشاءالله توضیح این بحث آخر فردا انشاءالله.